رادیو خلیج فارس، صدای همدلی. همدلی
سرچشمه تو به زلال، دیلای بندر تا شما، گرمای غیرت آفرین دنبال روزی حلال.
روی موج متوسط فرکانس 621 کیلوهرتز، موج اف ام فرکانس 94.2 مگاهرتز.
گل با گل نیست سرزمین، در عاشقی نقشی بگین، از خون گذشته تا خدا قامت بلند و نازنین.
گل با گل نیست سرزمین، در عاشقی نقشی بگین، از خون گذشته تا خدا قامت بلند، قامت بلند، قامت بلند و نازنین.
شرکت هوای پاک با کادری مجرب، آمادگی خود را جهت ارائه خدمات سرویس و شستشو، نصب و نگهداری، ایبیابی و تعمیر انواع کولرهای پنجره‌ای، اسپلیت و ایستاده در محل اعلام می نماید. تلفن دفتر شرکت 0726-3231-3310-3320. شرکت هوای پاک.
مجموعه سنگ آدینه، عرضه کننده انواع سنگ ساختمانی با 4 شعبه در استان هرمزگان و با 15 سال سابقه فروش، به صورت نقد و اقساط. طرف قرارداد با تمام ارگانهای دولتی. نشانی دفتر مرکزی، قشم، بلوار آزادگان، میدان شهدای گمنام. مجموعه سنگ آدینه.
عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
ما نیکوترین قصه ها را به موجب این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو حکایت می کنیم و تو قطعا پیش از آن از بی خبران بودی. قصه های قرآن.
اگر هوای تدبر در آن جهان داری، شنو ز مکتب قرآن تنین هوشیاری. اگر هوای تدبر در آن جهان داری، شنو ز مکتب قرآن تنین هوشیاری. را هماره بخاند به سوی رستاخی، هزار آیه گویا برای بیداری. را هماره بخاند به سوی رستاخی، هزار آیه گویا برای بیداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق مهربان. عزیزان همراه سلام، خوشحالیم که امروز هم با برنامه قصه های قرآن و قصه دیگه از قصه های قرآن میهمان لحظات زیبای شما شدیم. دفتر امروز برنامه رو با سلام و صلواتی بر محمد و آل محمد باز میکنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
دوستان، در برنامه قبل گفتیم که یکی از داستانهایی که در قرآن نقل شده داستان اصحاب کهفه. بله، ماجرای اصحاب کهف که از آیه 9 تا 27 سوره مبارکه کهف به اون اشاره شده، یکی از بهترین و جذابترین داستانهای قرآن کریمه. مرحوم محمد محمدی اشتهاردی در کتاب قصه های قرآن داستان اصحاب کهف رو اینطور نقل می کنند. از سال 249 تا 251 میلادی امپراتور ستمگری به نام دقیانوس در کشور پهناور روم سلطنت می کرد و شهر افسوس پایتخت حکومت او بود. او مغرور جاه و جلال خود شده بود و خود را همچون فرعون خدای مردم می دانست. اما شرح داستان رو از زبان کارشناس محترم برنامه جناب استاد دهشیری می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان گرامی و صمیمی برنامه قصه های قرآن عرض سلام و ادب دارم. انشاءالله فرصت کنید برنامه اصحاب کهف رو پی بگیرید که در جریان قصه های قرآن مطرحه. در پایان برنامه پیش عرض کردیم که یک اجمالی میخواهیم از داستان اصحاب کهف رو ابتدا بازگو بکنیم بر اساس روشی که خود قرآن کریم داره و بعد تفصیل اون ماجرا رو در خدمتتون باشیم. ولذا در پایان برنامه گذشته آیه 9 تا 12 از سوره مبارکه کهف رو به اتفاق شنیدید و شنیدیم و ترجمه اون رو هم خدمتتون عرض کردیم، که حالا برای اینکه وقت رو از دست ندیم انشاءالله همون بحث رو پی میگیریم با توضیح مختصری که درباره آیات یاد شده داشتیم. با هم دیگه میشنویم آیه 9 تا 12 رو.
ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما
آیا گمان کردی اصحاب کهف و رقیم از آیات عجیب ما بودند؟ زمانی را به خاطر بیاور که آن جوانان به غار پناه بردند و گفتند پروردگارا ما را از سوی خودت رحمتی عطا کن و راه نجاتی برای ما فراهم ساز، ما پرده خواب را در غار برگوششان زدیم و سالها در خواب فرو رفتند، سپس آنان را برانگیختیم تا بدانیم و این امر آشکار گردد که کدام یک از آن دو گروه مدت خواب خود را بهتر حساب کردند. در توضیح آیات یاد شده عرض می‌کنیم همونطوری که بعضی ها گفتن و روایاتی هم در این باب وجود داره، قبل از هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله، یعنی وقتی که ایشون در مکه بودند، عده‌ای از کفار قریش به عنوان نماینده از مکه به یثرب رفتند، مدینه فعلی، تا با یهودیان درباره چگونگی برخورد با حضرت رسول صلی الله علیه و آله مشورت بکنند. یهودیان یثرب گفتند شما وقتی برمیگردید 3 سوال از پیغمبرتون داشته باشید، اگر جواب داد بدونید پیغمبره، وگرنه دروغگوی بیش نخواهد بود و هر گونه که خواستید با او رفتار بکنید. اول از او درباره اصحاب کهف بپرسید که سرگذشت اونها چیه. دوم از ماجرای ذوالقرنین که به مشرق و مغرب لشکرکشی کرد و اون مکانها رو تحت سیطره خود در آورد جریانش از چه قراره. و سوم از روح بپرسید که چیه. طبق نقلی داره که اگر به 2 مورد پاسخ داد و در مورد روح پاسخی نداد بدونید که او پیغمبره. خب طبیعی است که وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اون رو شنید فرمود که پاسخ میدم و یه مدتی طول کشید تا وحی نازل شد و مطالب رو برای ایشون بیان کرد. در این مدت عده‌ای از کافران زمینه مناسبی رو دیدن برای پخش شایعات و حرفا و نقلایی که ایشون پیغمبر نیست و نمیتونه جواب بده، تا بالاخره جبرئیل نازل شد از سوی خداوند و به پاسخ سوالات یاد شده پرداخت، یعنی هر سه سوال رو جواب داد. جالب اینه که در مورد اصحاب کهف و جریان ذوالقرنین در همین سوره مورد بحث یعنی کهف اظهار نظر شده و درباره روح در آیه 85 از سوره اسراء مطالبی بیان شده. برابر این آنچه رو که در اینجا میخونیم در واقع جواب رسول خداست به سوالاتی که کفار قریش به نمایندگی از بقیه افراد خودشون داشتن و از ایشان پرسیده بودند.
لدنی را چه حاجت خط و لفظ، صاحب علم لدنی را چه حاجت خط و لفظ، صفحه دل مصحف آن را که قرآن از بر است، صفحه دل مصحف آن را که قرآن از بر است، صفحه دل مصحف آن را که قرآن از بر است.
آیات این گونه مطلب رو شروع می‌کنند. خدای متعال در قالب سوال از پیامبر خودش می‌پرسه: تو گمان کردی اصحاب کهف و رقیم از آیات عجیب ما بودند؟ یعنی درسته که جریان اینها بسیار شگفت‌انگیز و تعجب‌آور بوده، اما خداوند آیاتی بس عظیم‌تر و نشانه‌هایی بس شگفت‌انگیزتر دارد. در هر حال خداوند با طرح این پرسش که حس کنجکاوی رو بیشتر برمی‌انگیزانه، پیامبر رو آماده می‌کنه تا با تمام وجود به شنیدن این قصه بپردازه. خب قصه شروع میشه. جوانان یا به تعبیر دقیق تر جوان مردانی بودند که به خاطر حفظ ایمانشان از اجتماع فاصله گرفتند و به غاری پناه بردند و در آنجا از خدای خودشون خواستند که رحمتش رو شامل حال اونها بکنه و راه نجاتی رو در پیش روشون باز بکنه و خداوند هم دعاشون رو اجابت کرد و آنها را سالیان سال در خوابی عمیق و سنگین در غار فرو برد و سرانجام اونها رو برانگیخت تا حقیقت امر بر همگان آشکار بشه. یه نکته خدمت شما شنوندگان دقیق و فهیم و کنجکاو عرض بکنیم. همجور که ملاحظه فرمودید در نقل خلاصه ماجرای اصحاب کهف که در آیاتی از قرآن مطرح شده بود به بسیاری از مطالبی که مطرحه پرداخته نشده و لذا اجمال و ابهام زیادی در این ارتباط وجود داره، مثل این که خب این جوان مردان چه کسانی بودند، چرا و چگونه از مردم و جامعه خودشون فاصله گرفتند، چند نفر بودند، منطقشون چی بود، غاری که اونها درش جای گرفتن چه خصوصیاتی داشت، چند سال در اونجا به سر بردند، در غار چه چیزی بین اونها رد بدل شد و بالاخره پس از بیدار شدن از خواب عمیق و طولانی چندین ساله چه گذشت و سرانجام آنها چه شد. اینها و غیر از اینها چیزهایی است که باید روشن و مشخص باشه. طبیعی است که به برخی از سوالات یاد شده در خود قرآن پاسخش داده شده، اما بعضی دیگر رو بایستی با مراجعه به روایات پاسخش رو پیدا کرد و ما برای اینکه یک نظم منطقی به داستان بدیم بیاری خداوند او رو تحت سه عنوان کلی قرار میدیم و بررسی میکنیم. یک، چگونگی توجه جوانان به خداوند و پناهنده شدن آنان به غار. دو، چه نوع وقایعی در غار اتفاق افتاد. سه، ماجرای پس از بیدار شدن از خواب سنگین از چه قرار بود و بالاخره اونها بعد از اون چه کردند. خب حالا به ترتیب انشاءالله در خدمت شما این موارد رو بررسی میکنیم.
الله يا الله الله يا الله
الله يا الله الله يا الله
يا الله
الله يا الله
يا الله
الله يا حنان الله يا منان الله يا ديان الله يا قرآن الله يا قرآن.
مطلب اول اینه که چگونه جوانان توجهی به خدا کردند و به غار پناهنده شدند. در بازگویی قصه اصحاب کهف از سوی تعدادی از قصه پردازان مطالب فراوانی عنوان شده که به تردید خیلی از اونها واقعیت نداره، اما اون چه در میان قابل توجهه و در روایات ما هم بازتاب پیدا کرده و مشهوره اینجوریست که الان خدمت شما عرض میکنیم. از سال 249 تا برخی هم 251 هم گفتند از میلاد حضرت مسیح علیه السلام، طاغوتی زندگی میکرده به نام دقیانوس یا دقیوس که او امپراتور روم بوده و شهر افسوس بنابرای نقل علامه طباطبایی یا افسوس که در نزدیکی ازمیر ترکیه فعلی یا در نزدیکی عمان پایتخت اردن واقعه، اونجا رو به عنوان پایتخت خود قرار داده و حکومت میکنه و مردم را به بندگی خودش دعوت میکنه. کی؟ دقیانوس امپراتور روم مردم رو به بندگی خودش دعوت میکنه، میگه من خدای شما هستم، یعنی در واقع فرعونی دیگر. او از 6 وزیر باهوش برخورداره که همواره به عنوان مشاوری امین در کنار او به او مشورت میدند. در یکی از مراسم روز عید هنگام برگزاری جشن ویژه به او خبر میدن که سپاه ایران وارد مرز کشور روم شده. این نکته رو در پرانتز عرض بکنیم که دو قدرت مطرح در اون زمان، یکی قدرت روم بوده و یکی هم قدرت ایران که امپراتوری بزرگ محسوب میشدن. خب جناب دقیانوس مشغول ساندیدن از نیروهای نظامی و مشغول دیدن اجرای مراسم هست و امثال اینها که یه مرتبه او میگن که سپاه نیرومند ایران وارد مرز کشور روم شده. پادشاه جبار به قدری از شنیدن این خبر به وحشت میفته که بعدن شروع میکنه به لرزیدن و تاج سلطنتی از سرش میفته. مراسم تمام میشه و افراد متفرق میشن. این 6 وزیری که عرض کردیم به هم نزدیک بودند و به پادشاه مشورت میدادند، هر چند وقت یک بار دوره هم جمع میشند و در کنار یک دیگه به صرف غذا میپردازند. این بار در منزل تلمیخا یکی از 6 وزیر اجتماع میکنند و ایشون هم به تهیه غذای فراوان و مناسب میپردازه و پیش مهمانان میاره، اما خودش غذا نمیخوره، گرفته و چهره در هم کشیده گوشه نشسته. رفقا میپرسند جناب تلمیخا چرا شما خودتون غذا نمیخورید؟ ایشون میگه من به تازگی دچار یک شک و تردیدی شدم که در واقع راه اشتهای مرا بسته. من فکر میکنم آیا واقعا آفرینش آسمانهای برافراشته و بدون ستون، شکل دادن نطفه در رحم و اداره جهان پهناور به دست دقیانوس حاکم ماست که خودش رو خدای ما میدانه؟ کسی که با شنیدن خبر حمله دشمن اینجور سراسیمه میشه که تاج از سرش میفته آیا میتونه خدای ما باشه؟ من که نمیتونه مطلب رو بپذیرم. شما نظرتون چیه؟ این 5 نفرم میگن که تل میخواد تو درست میگی، ما رو به یک نکته اساسی توجه دادی. دست و پای او رو بوسیدند و گفتن که ما چیکار کنیم خودمون رو نجات بدیم از چنگال اهریمن و عقیده انحرافی و منحرفین دربار. بالاخره مشورت کردند و سرانجام تلمیخا باغ خرمایی داشت، مقداری از اون باغ خرمایش رو به 3000 درهم فروخت و به اتفاق یک دیگه مخفیانه و با اسبهاشون از شهر بیرون رفتند. هنوز یک فرسخ راه رو طی نکردند که تلمیخا پیشنهاد میده بیایید علاقه به امکانات شاهانه رو از خودمون دور کنیم و اسبها رو رها کنیم و با پای پیاده مسیر بیابان رو طی کنیم. بقیه دیدن حرف حسابی است، از اسب پیاده شدند و اونا رها کردند و مسیر هفت فرسخی رو با پای پیاده ادامه دادن. به جوری که گفتن پاهاشون مجروح شد و خونالود. خسته و گرسنه و تشنه به یک چوپانی برخوردن، از او تقاضای مقدار شیر و آب کردن. او بنده خدا هم پذیرفت و ازشون پذیرایی کرد. یک نگاهی کرد به قیافه اینها، گفت که هیئت و ظاهر شما نشون میده که شما آدمای درباری باید باشید. هیبت ظاهری شما شاهانه است. با پای پیاده و بدون توشه و غذا و بدون نگهبان و خدمتگزار در این بیابان برها چه میکنید؟ نکنه از دست حاکم زمان یعنی دقیانو فرار کرده اید. اونها گفتن ما یک رازی رو داریم، اگر قول میدی او رو فاش نکنی برای تو بازگو میکنیم. گفت قول میدم. تعهد سپرد و آنان علت خروجشون رو از شهر براش توضیح دادن. او خودش رو خدا میدونه و ما به این نتیجه رسیدیم که خدا نیست و از دربار و شهری که اون حاکم زندگی میکنه داریم فرار میکنیم. چوپان وقتی این حرف رو شنید شیفته و فریفته مسیر و فکر اونها میشه. اونا میگه اجازه بدید من گوسفندان رو که دارم میچرونم به صاحبانشون برگردونم و همراه شما با شما بیام. چوپان کارش رو انجام داد و به شش نفر ملحق شد.
ای به ذکر روی تو تسبیح گردان ماه و مه، دیر روز و شب جمالت را ثنا خوان ماه و مه، دیر روز و شب جمالت را ثنا خوان ماه و مه. آسمان با صد هزاران دیده می جوید تو را، آسمان با صد هزاران دیده می جوید تو را. رونما 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 تا رونما آرد به دامان ماه و مه. رونما 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 تا رونما آرد به دامان ماه و مه.
خب حالا هفت نفرم میخوان مسیر رو ادامه بدن. میبینن که سگ چوپان هم همراه اینا را افتاد. اینا گفتن سگ رو از خود تو دور کنید، چون اون وقت پارس میکنه با سر صداش دیگران رو متوجه مکان ما میکنه و طرحمون لو میره. هرچه خواستن این سگ رو از خودشون دور کنند نتونستن. دیدن همچنان مقاومت میکنه و سماجت به خرج میده. با زبان بی زبانی داره به اونها میگه منم میخوام با شما بیام، منم میخوام همراه شما باشم. بالاخره تسلیم میشن. این هفت نفر و سگ چوپان همچنان بیابان را با پای پیاده دارن طی میکنند تا به یک کوهی میرسند. از اون کوه بالا میرن و به درون غاری پناهنده میشن. در کنار غار چشمه آبی بوده و درختان پرمیوه‌ای. از اون آب می نوشند و از اون میوه درختان می خورند و برای رفع خستگی به استراحت می پردازند و سگ آنها هم بر در غار دستهای خودش رو باز می کنه و به مراقبت و نگهبانی می پردازه. بنابراین کوهی که غار معروف در آن قرار داشت آنجلوس نام داره. حالا این هفت نفر وارد غار شدند و به استراحت مشغولند. خب دیگه چه اتفاقی میفته؟ پادشاه جبار یک وقت متوجه شد که عجب، شش تن از نزدیکان و ندیمان و وزرای مشاورش از شهر زدن بیرون و از مردم و پادشاه و هر آنچه هست فاصله گرفتند. این خبر براش بسیار تلخ و معنیدار بود. به شدت خشمگین شد. دستور داد که اونا رو تعقیب کنید. بعضی میگن ماموران دقیانوس آمدند و گشتند. هرچه گشتند کمتر نتیجه گرفتند و نتوانستند اونا رو پیدا کنند. مایوسانه برگشتند. بعضی هم گفتن نخیر، آمدند رد اونها رو گرفتند و نهایتاً به محل اختفای اونها رسیدند. وقتی وارد غار شدند دیدند که اینا خوابیدند و اما چشمانشون بازه و بیدار هستند گویا. وقتی نزدیک رفتند دیدن خیر بیدار نیستند. گفتند اینان مرده اند و بنابراین مرده را لگد زدن کار شایسته ای نیست. بهتر اینه که در غار رو با گل و سنگ ببندید و به شهر برگردید تا مبادا دیگران از سرنوشت آنان مطلع بشن. حالا به صورت ظاهر با این کار خودشون آنها این صحنه رو پایان دادن و انتظارم دارن که به زودی همه چیز به دست فراموشی سپرده بشه و نام و یاد اصحاب کهف از خاطره ها برای همیشه محو و نابود بشه. مدعی خواست که از بیخ کند بشه ما، غافل از آن که خدا هست در اندیشه ما. اینان غفلت داشتن از این که خداوند متعال یاد و نام آنان را جاودانه خواهد ساخت و خاطرشون را رنگ جاودانی و همیشگی خواهد بخشید. در صورت ما انشاءالله در برنامه آینده این نکته رو پیگیری خواهیم کرد که سرانجام چه میشه و در غار چه میگذره و قرآن کریم در این زمینه چه نظر و دیدگاهی داره. انشاءالله همراه این برنامه خواهید بود در برنامه های آینده با پیگیری داستان اصحاب کهف. پس تا برنامه دیگر همه شما عزیزان را به خدای بزرگ و متعال می سپاریم.
او را قرآن دهد روح خدایی، کند سوی هدایت رهنمایی، کند سوی هدایت رهنمایی، کند سوی هدایت رهنمایی. خدا و هستی و انسان شناسی، میسر هست با قرآن شناسی، میسر هست با قرآن شناسی. تو را قرآن دهد روح خدایی، کند سوی هدایت رهنمایی، کند سوی هدایت رهنمایی، کند سوی هدایت رهنمایی.
خوبان همراه، آنچه که شنیدید سخنان حجت الاسلام و المسلمین دهشیری در خصوص داستان اصحاب کهف بود، اما ادامه داستان رو انشاءالله در برنامه‌های بعد تقدیمتون خواهیم کرد. پایان بخش برنامه امروز روایتی است ارزشمند از امام حسن مجتبی علیه السلام. اون بزرگوار می‌فرمایند کسی که در قلبش جز رضا و خوشنودی خدا خطور نکند، چون خدا را بخواند من ضامن اجابت دعای او هستم. تا برنامه بعد و قصه دیگر از قصه های قرآن، همگی شما هم‌میهنان گرامی رو به خداوند مهربان می‌سپاریم. حق نگهدار و یا علی مدد.
هر بار در کویر دل بارون ترابت میباره، از این خاک تا به اون اوج افلاک، شمیم گلای بهاره تو تموم دلها، تموم نفسها، این نشونه ها، این ترانه ها پیچیده به تموم سینه ها، زموه بت دعا ایزدی تابیده تابیده. همه جهان مثل باغ و گلشنه، همیشه راهی روشنه، همیشه راهی روشنه. وقتی که سوی آسمون دستی از میونه خزون بلنده، سوی پروردگار صدای پای بهار دوباره توی گوش هر کوی و برزنه. همیشه راهی روشنه، همیشه راهی روشنه.
اینجا بندر عباس است، رادیو خلیج فارس.